بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين وان لم يكن مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضه كما اذا قال له اشتر لي عبدا فالظاهر حينئذ عدم الخيار للوكيل. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در نوع دوم وکلا در جلسه گذشته عرض کردیم نوع دوم اون کسی است که وکیل در تصرف مالی هست اما تامل اختیاره. تامل اختیاره یعنی حتی اگر عقد رو تمام شده هم فرض بکنیم، او اختیار دارد که این عقد تمام شده رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. یعنی این اختیار رو موکل به او داده. اما نوع سوم اون کسی است که عرض کنم خدمت شما وکیل در تصرف مالی هست، یعنی مثل وکیل اول نیست که صرفا بخواد اجراء صیغه بکنه اما مستقل در تصرف نیست. اینجور نیست که یه استقلالی داشته باشه که قبل از عقد بعد از عقد بتونه تصرف کامل بکنه که بعد از عقدم بگیم این آقا میتونه چکار کنه، معامله رو به هم بزنه. نه، این آقا رو بهش گفتن آقا مثلا فرض کن تو برو 2 کیلو گوشت بخر. درسته وقتی رفت در مغازه میتونه از این مغازه بخره، میتونه از اون مغازه بخره، قیمت بپرسه و تصمیم گیری کنه، اما وقتی خرید و تمام شد برای فسخش دیگه وکالت نداره. درست شد؟ اگر گفتیم این آقا تامل اختیار نیست، ایشون میفهمد ظاهر این است که این خیار نداره، خیار مجلس نداره. خوب دقت کنید، ایشون میفرماد ما که میگیم این آقا خیار مجلس نداره، نه به خاطر انصراف اطلاق ادله خیار است به غیر این نوع سوم. یعنی نمیخوایم بگیم اون روایت البیان بالخیار مالم یفترقا شامل این مورد سوم نمیشه. نه، چه بسا یه کسی بگه اون البیان شامل این نوع سوم از وکیل هم میشود، یعنی اطلاق البیان شامل چون این وکیلی هم میشه. ولذا ما به خاطر عدم شمول اطلاق ادله خیار مجلس نمیگیم این نوع سوم خارجه. نه، چه بسا اطلاقش اینو بگیره. میگیم خب اگر اطلاقش اینو چه بسا بگیره و به خاطر اون اطلاق شما اینو نمیگذارید کنار، پس دلیل عدم خیار مجلس برای چون این وکیلی چیه؟ ایشون میفرماید که علتمون دوستان اون دلیل دومی است که ما اون 5 تا دلیلی که در وکیل نوع اول ذکر کردیم، یادتون باشه دوستان نوع اولو که ذکر کردیم بعد 5 تا دلیل آوردیم که خیار نداره. دلیل اولش تبادر بود، میگیم اون تبادر اینجا نمیگیم، چون چه بسا اینجا تبادر به غیر این وکیل نداشته باشه، شامل این وکیل هم بشه. اما دلیل دومش چی بود یادتون باشه؟ اول صفحه 29 دلیل دوممون یادتون باشه اونجا این بود، میگفتیم عرض کنم خدمت شما اطلاق ادله خیار مجلس اومده برای اینکه بفرماید متعاقدین میتونن منتقل عنه را برگردونن در صورتی که منتقل الیه رو مسلط باشن که به طرف تحویل بدن. یعنی خیار مجلس را کسی دارد که با اعمال خیار در واقع اون منتقل عن رو برگردونه، کسی میتونه این کار انجام بده که بتواند منتقل الیه رو به طرف تحویل بده. لذا اگر من کتاب رو از شما به عنوان وکیل یک کسی دیگه خریدم، پولش رو به شما دادم، در صورتی میتوانم این معامله رو به خیار مجلس به هم بزنم که بتونم پول شما رو پس بدم، بعد کتاب رو از شما بگیرم. کسی که اختیار ندارد که پولش طرف مقابل رو پس بده، خب طبیعتا اعمال خیارم نمیتونه بکنه. و در ما نحنفی با توجه به این که این آقا فقط وکیل در چیه، کمکم کنید، وکیل در خریدنه، این چه بسا لااقل اگر ما سفت و محکم نگیم که این اختیار نداره که منتقل الهی رو برگردونه، لااقل شک داریم. و اگر شک بکنیم که آیا میتونه پول این آقا رو برگردونه یا نه، طبیعتاً با شک در رد منتقل الهی طبیعتاً تسلط بر برگردوندن منتقل ان هم نخواهد. مثل همون مواردی که یادتون باشه، سه تا مثال ایشون زد، گفت اگر کسی مثلا یک کسی رو خریده که شک میکنه پدرش هست یا نه، که اگر پدرش باشه آزاد شده دیگه، برگردوندن نداره دیگه. وقتی شک میکنه، این شک باعث میشود که شک بکنه در این که منتقل الهی رو میتونه برگردونه، لذا خیار مجلس نداره. لذا ایشون میفرماید که ادله خیار در اینجا نمیتونه سلطنت بر رد منتقل ان رو ثابت کنه با این فرض شکی که ما داریم، چون شک داریم در تمکن از رد منتقل الهی، و نمیتونه این ادله خیار باعث تخصیص الناس مسلطون علی اموالهم باشه. ببینید الناس مسلطون علی اموالهم در ما نحن فی دلالت بر چی میکنه؟ الناس مسلطون علی اموالهم دلالت دارد بر این که موکل بر منتقل الهی مسلطه. یعنی وقتی وکیل معامله رو انجام داد، جنس رو از طرف مقابل گرفت، پول رو بهش داد مثلا، این جنسی که الان وکیل گرفته کی برش مسلطه؟
موکل،
مالک اصلی، چون این وکیل برای اون خرید دیگه، درست شد؟ پس تسلطی که به واسطه الناس مسلطون علی اموالهم بر این مال برای موکل وجود داره، این تسلط باعث میشه بگیم وکیل حق نداره اینو برگردونه به اون آقای طرف مقابلش که در واقع بایع باشه. الناس مسلطون میگه تو نمیتونی اینو برگردونه به اون. و ادله خیار باعث تخصیص الناس مسلطون نیست که بگیم الناس مسلطون الا در این مورد خاص، که در این مورد خاص وکیل میتواند این مالو برداره برگردونه به اون آقای مثلا بایه. نخیر، این ادله خیار باعث تخصیص ادله عرض کنم مثل الناس مسلطون علی اموالهم هم نیست. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این که در این که آیا خیار مجلس برای موکلها هم برای موکلها ثابت است یا ثابت نیست، ایشون میفرماید همون دو وجهی که قبلا عرض کردیم اینجا هم هست، دیگه تکرار نمیکنه ایشون. نکته دوم، در این که افتراق از مجلس عقد ملاکش برای سقوط خیار مجلس چیه، ایشون میفرماید همون بحثای قبلی باز اینجا هم وجود داره. البته در ما نحن فی فقط موکل خیار مجلس داره نه وکیل، لذا اونجا دیگه مثلا تفرق متعاقده اینا اون وجوه دیگهش نمیاد. اما قول چهارم رو که ایشون مثلا پذیرفت که باید تو مجلس عقد باشن موکل ها و تفرق اونها ملاکه، طبیعتا اینجا هم همون حرفا وجود داره. یه نکته دیگه هم عرض کنم برم سراغ عبارت، و اون نکته اینه که عرض کنم خدمت شما، اگر در فرضی که موکل خیار مجلس داره و وکیل خیار مجلس نداره، که توی نوع اول و سوم ما اینجوری تصویر کردیم دیگه، نوع دوم که گفتیم وکیل هم خیار داره، اگر یه همچین صورتی رو فرض کنیم، سوال، آیا موکل میتونه خیار خودش رو تفویض بکنه به وکیل؟ یعنی موکل چی بگه؟ بگه آقا مگه شارع خیار برای من قرار نداده، من این خیاری که دارم میدم به تو، به وکیل، درست شد؟ این دو جوره، خوب دقت کنید. یه وقت هست من او را وکیل میکنم در اعمال خیار یا در تصمیم گیری، میگم آقا این خیار مال منه، الانم مال منه، اما به تو وکالت میدم که بری فسخ کنی، یا به تو وکالت میدم که تصمیم گیری کنی. این وکالت دوستان محل بحث نیست، چون میپذیره وکالت رو، این مشکلی نداره. اما اگر بخواد نه خیار رو کلن بده به این آقا، نه از باب وکالت ها تفویض خیار بکنه. ببینید این دو تا چیزه ها، یه وقت هست من خیار مال خودمه، اما به شما میگم برو فسخ کن، به شما میگم چیکار کن، برو مثلا تصمیم بگیر که فرض کن فکراتو بکن، تصمیم بگیر که فرض کنی یا قبول بکنی، اما هر کار تو میکنی به وکالت از من انجام داری میدی. اما یه وقت هست نه، من شما رو وکیل نمی کنم، خیارم رو به تو تفویض میکنم. ببین یک مثلا رئیس اداره، این دوتا رو بخوام جدا کنم از هم دیگه، مثلا یه وقت رئیس اداره کاری میخواد انجام بده کسی رو وکیل میکنه، اما رئیس اداره خودشه. یه وقت هست ریاست رو تفویض میکنه، ریاست رو تفویض میکنه یعنی دیگه رئیس نیست، اینجوری نیست که او وکیل این آقا باشه. از باب وکالتشون میپذیره ها، اما از باب تفویض نمیپذیره. از باب تفویض نمیپذیره. چرا؟ چون اون چه ایشون میفرماد یقینیست از ادله خیار مجلس این است که عاقد در فرض خیار داشتنش خیار رو تو همون زمان عقد پیدا میکنه، نه اینکه بعد از عقد بهش تفویض میشه. ما اصلا خیار به این معنا که بعد از عقد، خیار مجلس ها که بعد از عقد به کسی تفویض بشود و داده بشود، برامون تو شرع ثابت نیست. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث فضولی. و ان و ان لم یکن مستقلا فی التصرف، لم یکن زمینش رو بزنید به وکیل، اگر وکیل مستقل در تصرف نباشه مثل نوع دوم فی مال الموکل، یعنی استقلال در تصرف، در این فی مال قید تصرف، تصرف در مال موکل استقلال نداره، قبل العقد و بعد، اینجور نیست که مستقل باشه قبل عقد و بعد از عقد هر کار دلش خواست بکنه، نه نه، این استقلال رو نداره که تصرف بکنه هم قبل عقد هم بعد از عقد. بل کان وکیلا فی التصرف علاوه بر المعاوضه.
قبل عقد منظورش چیه؟
یعنی عرض کنم قبل از عقد اختیار داشته باشه که این معامله رو انجام بده، بعد از عقد هم اختیار داشته باشه که بپذیره یا فسخ بکنه.
قبل از عقد که اختیار داره.
بله دیگه.
اختیار داره.
نه میخوام بگیم جفتش با هم نیست. اینجور نیست که این آقا استقلال داشته باشه که هر دو کار رو انجام بده. بل کان وکیلا فی التصرف علی وجه المعاوضه، این صرفا میتونه تصرف علی وجه المعاوضه بکنه. یعنی چی؟ اینو بره بخره. کما اذا قال له، مثل این که بهش بگن اشتر لی عبدا، بخر برای من عبدی. اگر موکل بهش بگه بخر برای من عبدی، این فقط میتونه بخره، نمیتونه فسخ بکنه که. ها فالظاهر هینه ازن عدم الخیار للوکیل، ظاهر در این هنگام با این وضعیت این است که این آقای وکیل خیار نداره، خیار مجلس نداره. لا لنصراف الاطلاق الى غیر ذالک. ببینید این لا میخواد چه کار کنه؟ برگردید به اون 5 تا دلیلی که صفحه 28 و 29 گفتیم. صفحه 28 و 29 تو اون نوع اول از وکیل 5 تا دلیل آوردیم. به دلیل اول و دومش دقت بکنید. این لا لنصراف میخواد بگه نه به خاطر دلیل اول اون 5 تا دلیل. اون 5 تا دلیل، دلیل اولش چی بود؟ تبادر از نس بود، انصراف از نس بود. ایشون میگه نه نه، اینجا نمیگیم برای خاطر اون انصراف و تبادر. لا لنصراف ادله، لا لنصراف الاطلاق الی غیر ذلک. چرا؟ چون اونجا ممکن بود بگیم البیان انصراف داره از وکیل در مجرد اجرا صیغه، چون وکیل وکیل در مجرد اجرا صیغه بود. اما در ما نحنفی طرف وکیل در شراء، واقعا مشتریه، بیع محسوب میشه، لذا بیان انصراف نداره. خب حالا اگر به خاطر اون دلیل اول اونجا نیست، بس به خاطر چیه؟ میگه بله ما ذکرنا فی القسم الاول به عنوان دلیل دوم، یعنی به خاطر اون دلیل دومی است که ما تو اون قسم اول ذکر کردیم. اون دلیل دوم چیه؟ من ان اطلاق ادله الخيار مسوق لافاده سلطنت کل من العاقدین علی ما نقله عن بعد الفراغ تمکنه من رد من تقل الی. یعنی کسی خیار دارد و میتواند اعمال خیار مجلس کنه و جنس رو از طرف مقابل پس بگیره که بتونه اون جنسی که قبلا بهش منتقل شده بگو به طرف مقابل تحویل بده. اطلاق ادله خیار اومده برای افاده سلطنت هر کدوم از متعاقدین بر ما نقله عن، یعنی با فسخ کردن تسلط پیدا کنه بر اون مالی که به طرف مقابل داده، بعد از فارق شدن و قبول کردن این مسئله که تمکنه من رد من تقله الی، یعنی این تمکن برامون مسلم باشه که میتونه اون جنس رو تحویل طرف بده، بعد جنس رو ازش بگیره. فلا تنحز، قدرت ندارد این ادله خیام لاثبات حاضر تمکن اندش شکفی. یعنی اگر ما شک داشته باشیم حاضر تمکن دوستان، یعنی تمکن بر تمکن از استرداد منتقل عن، یعنی برای اثبات این تمکن عرض کنم از استرداد منتقل عن، وقتی ما شک داریم در تمکن از رد منتقل الی، اون ثابت نمیشه. با شک در تمکن از تحویل دادن جنس، قدرت بر تحویل گرفتن اون جنس با فسخ معامله و اعمال خیار ثابت نمیشه. و لال تخصیص، این لال تخصیص عطف به کجاست؟ لاثبات. یعنی فلا تنحز ادله خیار برای تخصیص اون ادله‌ای که میگن مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، که این آقای موکل سلطنت داره، لتخصیص مادل علی سلطنت الموکل علی منتقل الی. بالاخره وقتی وکیل معامله رو انجام میده، جنسی که از طرف مقابل میگیره، این جنس میشه میره تو ملک کی؟ میره تو ملک مالک دیگه، موکل. ها اون الناس مسلطون میگه این آقای موکل سلطنت دارد بر این مال، و این سلطنت مستلزم چیه؟ المستلزمت، صفت سلطنت، سلطنتی که موکل داره، این سلطنت مستلزم عدم جواز تصرف وکیل است در اون مال، به رده الى مالک الاصلی، که این مال از موکل بگیره برگردونه به اون مالک اولیش. این کارو نمیتونه بکنه. ها خب سوال، آیا موکلین، حالا که شما گفتید وکیلها خیار ندارن، موکلها چی؟ اونم خیار ندارن. میگه و فی ثبوته للموکلین ما تقدم، همون دوتا وجهی که قبلا گفتیم برای موکلین وجود داره، اینجا هم وجود داره، دوتا وجهی که صفحه قبل سطر 6 به بعد عرض کردیم. والاقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه. اقوا به نظر من همون عرض کنم افتراق از مجلس عقد است، نه مجلس عرض کنم حضور موکلین، مجلس عقد ملاکه، و افتراق هم طبیعتاً افتراق خود موکلینه دیگه، کما عرفت فی سابقه که قبلا عرض کردیم، هم توی اون نوع اول گفتیم، هم تو نوع دوم گفتیم. ثم یه نکته، آیا موکلی که خیار مجلس دارد میتواند به وکیلی که خیار مجلس نداره این خیار مجلس رو تفویض بکنه؟ آقای اون تفویض با وکالت فرق میکنه ها. ثم حل الموکل بناء علی ثبوت الخیار له تفویض الامر الی الوکیل. تفویض الامر یعنی چی؟ یعنی خیار مجلس رو به او بده ها، به حیث یسی رو زاحق خیاری، به گونه ای که وکیل بشه زاحق خیاری، یعنی او بشه صاحب خیار، نه وکیل برای اعمال، نه وکیل برای تصمیم گیری، او بشه صاحب خیار. چون بفهمد نخیر الاقوا العدم، اقوا این است که او یعنی چه کاری رو نمیتونه بکنه، تفویض هم نمیتونه بکنه. چرا؟ لأن المتیقن من الدلیل، اون چه از ادله خیار مجلس یقینی، ثبوت خیار است برای عاقد فی صورت القول بهی، اگر قائل برای خیار عاقد شدیم، اندل عقد لا لحوقه له بعده. ها لحوق را عطف به ثبوت بکنید. عرض کنم خدمت شما، اقوا متیقن از دلیل خیار مجلس این است که این خیار برای عاقد در فرض قبول کردنش اندل عقد ثابت میشه، نه اینکه بعد از عقد ثابت میشه لحوق اون خیار به این عقد برای این شخص بعد از عقد. لحوق و ضمیرشو بزنید به خیار، لهو رو بزنید برای عاقد، بعدهو رو هم بزنید به عقد. لحوق خیار برای این شخص بعد از عقد، این ثابت نیست. یعنی اینجور نیست که خیار مجلس بعد از اتمام عقد تازه بیاد، نه، موقع عقد میخوام بگیم این خیار ثابت میشه، و اینم که برای عاقد فرضمون این شده که ثابت نیست. نعم یمکن توکیله فی الفصل، بله آقای موکل میتونه وکیل رو یه وکالت جدید بهش بده برای فسخ کردن، یا فی مطلق تصرف فسخن او التزامن، بگه آقا تصمیم گیری با تو باشه، ها من وکالت میدم که تو تصمیم بگیری. اما موکله، ببینه تو اولی عرض کنم خدمت شما که وکالت در کار نیست، وقتی تفویض کرد دیگه برگشتی نداره دیگه، ریاست شو انگار اختیارات شو داده به طرف، اما اینجا اختیارات شو نداده، فقط وکالت داده، هر لحظه ای دلش بخواد میتونه چیکار کنه؟ وکالت رو ازش بگیره.
خب وکالت بلا عقد،
حالا وکالت بلا عقد که محل بحثه، چون وکالت اصلش عقد جائزه، اگر در ضمن عقد دیگری عرض کنم خدمت شما اون وکالت مثلا بلا عرض بودنش ثابت بشه، خب اونجای خودش صحیحه، اما بالاخره وکالته، یعنی آخرش اون خیار اصلش مال این آقا بوده، حالا ولو الان اختیارم بله، یعنی عملا اگر بلا عرض باشه شبیه تفویض میشه در مقام عقد. ببینید دوستان، یه بحث دیگری ما داریم و اون بحث این است که اگر دو نفر فضولی معامله انجام بدن خیار مجلس برای اونا هست یا نیست. ببینید تا به حال ما سر چی بحث کردیم؟ سر وکیل. یعنی یه نفر وکیل من رفته یه معامله انجام بده، میخوام ببینم اون آقای وکیل خیار مجلس دارد یا نداره. اگر دو تا فضولی معامله انجام دادن یا یک طرف فضولی بود، فرق نمی کنه، سوال آیا فضولی خیار مجلس دارد یا ندارد؟ ایشون می فهمد از این که در وکیل نوع سوم خیار مجلس رو گفتیم ثابت نیست براش، روشن میشه که فضولیین نیز خیار مجلس ندارند، ثابت نیست براشون. ولو دوستان ما اجازه رو کاشفه بدانیم. چرا ایشون میگه ولو اجازه رو کاشفه بدانیم؟ چون اگر اجازه رو ناقله بدانیم، در واقع اون اجازه است که تیر خلاصی رو به این معامله میزنه و معامله رو تمام میکنه، چون اجازه ناقله دیگه. یعنی خود اجازه از زمان اجازه در واقع نقل و انتقال اتفاق میفته، قبلش اصلا نقل و انتقال اتفاق نمیفته. یعنی کار اصلی رو کی داره انجام میده؟ مجیز. اما اگر کاشفه بدانیم یعنی چی؟ یعنی مجیز درسته اجازه شرطه ها، اما کار اصلی همون عقدیه که انجام شده، ولذا اینم که اجازه بده دو روز بعد نقل و انتقال از همون زمان عقد اتفاق میفته. ایشون میگه حتی اگر شما کاشفه بدانید که خود عقد نقش پررنگتری داره، باز هم فضولیین خیار مجلس ندارن. ها؟ صاحب جواهر هم همین نظر رو داده، اما یه دلیلی آورده که شیخ انصاری دلیل صاحب جواهر رو میخواد نپذیره، قبول نکنه. ایشون گفته ما هم معتقد به عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولی هستیم، اما به چه دلیل؟ به این دلیل که اصلا فضولی رو بهش متبایعین نمیگن، فضولی متبایع نیست. ها؟ چرا؟ صاحب جواهر میگه بی یعنی نقل، و شرعاً بیع فضولی ناقل نیست، چون اجازه میخواد دیگه، بدون اجازه بیع فضولی ناقل نیست. بیع هم معناش نقله، کار فضولی بیع نیست، و فضولی هم بایع محسوب نمیشه. و روایت هم گفت چی؟ گفت البیعان بالخیار مالم یفترقا، اینا که بایع نیستن که، اینا که مشتری نیستن که. جناب شیخ انصاری میفرماد این فرمایش صاحب جواهر مخدوشه. چرا؟ سه تا دلیل دوستانیشون ذکر میکنه برای رد، در واقع یعنی سه بیان داره برای رد مرحوم صاحب جواهر. یک این که بیع دوستان به معنای نقل عرفی است و نقل عرفی در بیع فضولی وجود داره. بی به معنای نقل عرفی است نه نقل شرعی، چون میدونید معاملات هم امضاییه، این شارع مقدس معاملات رو امضا میکنه، لذا وقتی میگه البیعان بالخیار، اگر نقل عرفی اتفاق بیفته ما اینو بایع میدونیم عرفن و بیع بهش صدق میکنه. پس بی به معنای نقل عرفی است نه نقل شرعی، تا شما بگید این نقل و انتقال شرعا اتفاق نمیفته، و نقل عرفی در بیع فضولی وجود دارد. البته دوستان فقط ممکنه یک کسی تو این حرف اول ما یه خدشه‌ای بیاره، بگه چه بسا یک کسی بگه ظاهر اخبار خیار مجلس این است که فرض گرفته شده ملکیت شرعی حاصل شده، یعنی وقتی میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، مفروض این است که ملکیت شرعی به واسطه این بی حاصل شده، بعد از این که ملکیت شرعی حاصل شد خیار مجلس ثابته، و حصول ملکیت شرعی در بی فضولی بگید نداریم. در بی فضولی قبل از اجازه این حصول ملکیت شرعی منتفیه، اگر کسی این حرف رو بزنه و ما پذیرفتیم، خب طبیعتا این دلیل اول از ما گرفته میشه دیگه، اون نقل عرفی خیلی کاری از دستش بر نمیاد. این دلیل اول به یه انقلتی در واقع زیلش. حرف دومی که ایشون در مورد حرف صاحب جواهر داره، میگه اگر شما بگید صدق متبایعین به فضولی ها نمی کنه، لذا اونا خیار ندارن، این تالی فاسد داره. دوباره عرض میکنم، اگر شما بفرمایید صدق متبایعین به فضولی ها نمی کنه، یعنی فضولی ها متبایعین محسوب نمیشن و لذا خیار ندارن، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ ایشون میفرماد تالی فاسدش این است که در بیع صرف و سلم قبل از عقد، قبل از قبض هم شما بگید خیار نیست. میدونید صرف و سلم، صرف اینه بیع نقود دینار و درهم و امثال اینها، سلم هم که اینه پیش فروز. تو اینا میدونید قبض شرطه، شرط صحت معامله است، یعنی تا قبض اتفاق نیفتاده معامله صحیح نیست. ایشون میفرماد خب اگر این حرف رو شما بزنید، خب ملکیت تا قبل از قبض که حاصل نشده، که ملکیت که حاصل نشد، ملکیت شرعی باید بگید خیار اونجا هم نیست، و حالی که آقایون خیار رو در بیع صرف و سلم ثابت میدانند. خیار ثابته، میتونن معامله رو به خیار فسخش بکنن، اما لازمه این فرمای شما این است که بگید اصلا در صرف و سلم هم مثل فضولی نقلی تا قبل از قبض وجود، نقل شرعی وجود نداره دیگه. پس معلوم میشه نقل نقل عرفی است و اون نقل عرفی اتفاق افتاده. اینم حرف دوم. ضمن این که تعلیلی که این آقای خصم آورد، در واقع تعلیل مرحوم صاحب جواهر که گفت لعن البید النقل و النقل هنا منتفی، منتفیون، نقل اینجا منتفیه، این تعلیلی که آقای صاحب جواهر شما آوردید با بعضی از مبانی فقها هم جور در نمیاد. مثلا شیخ طوسی یکی از مبانی که ایشون داره این است که مادامی که خیار وجود داره اصلا ملکیت وجود نداره. میدونید یه بحثی وجود داره تو بیع خیاری، معامله خیاری، که آیا معامله خیاری مادام که خیار وجود داره ملکیت منتقل شده به نحو متزلزل، یعنی اصلا ملکیتی وجود نداره. مثلا اگر من کتابمو به دو درهم به شما فروختم، یک هفته خیار فصل قرار دادیم خیار شد، تو این یک هفته کتاب رو که به شما فروختم شما مالک کتاب نمیشی. شیخ طوسی اینجوری میگه. بقیه میگن چرا؟ مشتری مالک کتاب میشه، بایع مالک دو درهم میشه. اما این ملکیت چیه؟ متزلزله. تا ببینیم این یک هفته خیار اعمال میشود یا نمیشود. شیخ طوسی میگه اصلا ملکیت حاصل نمیشه شرعا. خب اگر ملکیت حاصل نمیشه، شما که بندش کردی به چی؟ به نقل آقای صاحب جواهر. شما گفتی حتما باید نقل اتفاق بیفته تا این میشه بایه. خب اینجا چطور این آقا بایه و خیار مجلس اینجوری باشه؟ شما تو تمام معاملات باید بگید مادامی که خیار مجلس وجود داره ملکیت حاصل نشده، و حالی که خب شما ملکیت رو گفتی باید حاصل بشه تا خیار مجلس بیاد. اینا جور در نمیاد با هم دیگه. خب این تا اینجا. شیخ دوستان دلیل صاحب جواهر رو برای عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولی ها رد کرد. حالا میخواد خودش یه دلیل ذکر بکنه. تا اینجا رو بخونیم. و من ما ذکرنا اتزه عدم و ثبوت الخیار للفضولیین، از اون چه ما ذکر کردیم. این ما ذکرنا یعنی این که وکیل نوع سوم خیار مجلس براش ثابت نیست. وقتی این خیار مجلس نداشت، خب روشن می شود که خیار مجلس برای فضولی هم ثابت نیست. و ان جعلنا الاجازه کاشفتا، ولو ما اجازه رو کاشفه بدانیم، ناقله بدانیم که هیچی، اما کاشفه هم که بدانیم باز خیار مجلس برای فضولی ثابت نیست. البته لا لعدم صدق المتبایعین، نه از باب این که به فضولی متبایع نمیگن. اونی که میگه صدق نمی کنه به فضولی متبایع، این رو چه حساب میگه؟ این لعنه دوستان دلیل چیه؟ دلیل لا نیستا، این لعنه دلیل عدم صدق. یعنی اونایی که میگن متبایع این به فضولی، یعنی صدق نمی کنه، رو چه حساب میگن؟ لأن البی نقلان حرف صاحب جواهره، چون بی نقله ولا نقله هنا، تو فضولی که ما نقل نداریم کما قیل. این حرف کیه؟ حرفی که میگه صدق نمی کنه. دلیل کسی که میگه صدق نمی کنه این صاحب جواهر. ما که میگیم لا لعدم، دلیل لا چیه؟ این لندفا دلیل لاه. حواست هست به من؟ لندفا دلیل چیه؟ دلیل لا. یعنی ما که این عدم صدق متبایعین رو نپذیرفتیم، چرا نپذیرفتیم؟ میگه علتش اینه، لندفائهی، به خاطر این که این عدم صدق متبایعین رو ما دفع میکنیم، یعنی قبولش نداریم، معتقدیم نخیر متبایعین صدق میکنه. به انل بیعه نقل عرفی، به این نقل عرفیه و هوا موجودن هنا، تو فضولی هم هنا، یعنی فضولی، تو فضولی هم نقل عرفی داریم، حالا ولو شرعا هنوز نقل بنده به اجازه مالکه، اما نقل عرفی داریم. نعم، این نعم دوستان یک سطر رو نیم، در واقع یه اشکالیست این وسط کار. میگه نعم روب ما کان ظاهر الاخبار، این اخبار یعنی اخبار خیار مجلس، چه بسا یه کسی بگه ظاهر اخبار خیار مجلس حصول الملک شرعن بالبی، یعنی اونجاییست که بی حصول ملک شرعی داشته باشه، و هاذ المعنا، یعنی این حصول ملک شرعن بالبی منتفع فی الفضول قبل اجازه. خب اگر کسی این حرف رو بزنه، خب این یه حرفیست برای خودش. این نعم را از عبارت بردارید. پس یک دلیل ما برای اون لا چی شد؟ برای رد این حرف صاحب جواهر که میگفت عدم صدق متبایعین، اون لندفائهی بود. و یندفع ایزن، این یندفع ایزن در واقع میشه دفع دوم برای حرف صاحب جواهر، دقت میکنید؟ و یندفع اون عدم صدق متبایعین همچنین به این بیان، به ان مقتضا ذلک، مقتضای عدم صدق متبایعینی که شما گفتی، عدم الخیار فی الصرف و السلام قبل القبض. یعنی در واقع اگر شما عدم صدق متبایعین رو نسبت به فضولی این بپذیرید به اون دلیلی که شما گفتی، ها یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ عدم وجود خیار در صرف و سلام قبل از قبض. چرا؟ چون قبل از قبض تو صرف و سلام بگو ملکیت حاصل نشده دیگه. شما گفتی لأن البی نقل نقل ولا نقل هنا، خب در بی صرف و سلام هم قبل از قبض نقلی نیست، ملکیت حاصل نشده برای طرف مقابل. اینم رد دوم حرف صاحب جواهر. مع رد سومه، ها مع چی میگه؟ مع هذا المعنا، هذا المعنا یعنی دلیلی که صاحب جواهر آورد، گفت لأن البی النقل ولا نقل هنا، اون دلیلی که شما آوردی لا یصح علی مذهب الشیخ القائل بتوقف الملک علی انقضاء الخیار. شیخ طوسی معتقد است که خیار باید تمام بشه تا ملکیت بیاد. خب این معناش این است که اگر خیار مجلس رو داریم که داریم، تا وقتی خیار مجلس هست ملکیت حاصل نشده. و حال که شما گفتی البیعان بنده به نقل، نقله، بنده به ملکیته، یعنی تا ملکیت نیاد اصلا اینا بایع و مشتری نیستن که بخوان خیار عرض کنم مجلس داشته باشن، این جور در نمیاد. خب حالا ما حرف صاحب جواهر رو چکار کردیم؟ نسبت به فضولیین رد کردیم، گفتیم دلیل عدم وجود خیار مجلس برای فضولیین اونی نیست که صاحب جواهر فرمود. پس چیه؟ ایشون میگه فلوج فی عدم ثبوتهی للفضولیین فهم ما تقدم. یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که ما اگر میگیم برای فضولیین خیار مجلس نیست، علتش اولویته. اولویت یعنی چی؟ یه دلیلمون اولویته. یعنی اگر کسی معتقد شد که برای وکیلین نوع سوم خیار مجلس وجود ندارد، به طریق اولا برای فضولی ها باید بگه خیار مجلس وجود نداره. چرا دوستان طریق اولا؟ علتش این است که وکیل اجمالا یه اجازه قبلی از مالک داره، یعنی مالک بهش اجازه داده گفته آقا تو برو چکار کن؟ بی انجام بده. اون رفته بی انجام بده، فضولی که نیست چه؟ اونی که مالک بهش اجازه داده و با اجازه مالک رفته معامله انجام بده، شما میگید خیار مجلس نداره. خب فضولی که فضولیه دیگه، اجازه قبلی هیچ نداره، اون به طریق اولا باید عرض کنم خیار مجلس نداشته باشه. این عرض کنم خدمت شما دلیل ما برای عدم وجود خیار مجلس برای فضولیه. دو تا نکته ایشون میگه و بحث رو تمام میکنه. یک، ممکنه بگیم که اگر فضولی ها عرض کنم خیار مجلس ندارن، مالک ها خیار مجلس دارن بعد از اجازه. یعنی اگر مالک اومد مثلا دو روز بعد از عقد اجازه داد، بعد از اجازه مالک خیار مجلس داره، البته به شرط حضور این مالک ها در مجلس عقد. حالا فرض بکنید فاصله دو روز نشد، فاصله یک روب شد، اینا تو مجلس عقد حضور دارن، فضولی اومد بدون اجازه مالک معامله را انجام داد، بعد مالک اجازه داد، بگیم با حضور مالک در مجلس عقد او عرض کنم خدمت شما خیار مجلس داره. حتی دوستان ایشون میفرماید ممکنه ما بنابر نقل بگیم ملاک مجلس اجازه است نه مجلس عقد. یادتونه تو بحث اجازه و کشف بعضی هم میگفتن اجازه اگر ناقل باشه، اگر ناقل باشه در واقع مجیز خودش یکی از طرفین عقد قرار میگیره، انگار اون آقا عرض کنم مشتری ایجاب رو خونده، حالا درسته فضولی همونجا قبول کرد، اما اون قبولش که ارزش نداشت که، اجازه این جای اون قبول قرار میگیره، انگار اون دیروز مثلا ایجاب رو خونده، من امروز چیکار میکنم؟ قبول رو میخونم. بگیم ملاک اینجا دیگه مجلس اجازه است و تو مجلس اجازه مادامی که افتراق از مجلس اجازه حاصل نشده است، این آقا حق خیار مجلس رو داره. لذا اگر یه مجلسی تشکیل شد، مشتری اسیر نشسته و مالک هم نشسته، مذاکره کردن که آقا تو اجازه میدی یا نمیدی، این آقا گفت من اجازه میدم، تو اون مجلس خیار مجلس وجود داره، مادامی که خیار مجلس هست و اینا افتراق از هم پیدا نکردن. این یک نکته. البته دوستان تو این نکته اول اگر ما اجازه رو عقد مستأنف بدانیم، ایشون میفهمد نتیجهش این است که اگر یک طرف اصالتاً عقد رو انشا بکنه و طرف دیگر اجازه بدهد بعد از مثلا قبول فضولی، در صورتی که مجلس واحد باشه عرفاً، اینجا برای هر دو مالک خیار مجلس ثابته. البته دوستان، البته برای هر دو مالک این تمام. البته ما توی فضولی حرف دیگه هم کلن میتونیم بزنیم و اون این که بگیم خود اجازه معناش این است که من خیار مجلس خودم رو دیگه نمیخوام اعمال بکنم. ببینید اگر یک کسی بگه آقا خود اجازه یعنی تصمیم گیری توی بحث خیار، یعنی وقتی مالک رو بهش گفتن نشست فکراشو کرد بعد گفت عجزت هذه المعامله، این عجزت معناش این است که من دیگه نمیخوام فسخ بکنم به خیار مجلس، میخوام التزام پیدا بکنم به این بیعی که انجام دادیم. لذا اگر کسی این حرف زد، اصلا ممکنه بگیم بعد از اجازه دیگه خیار مجلسی وجود نداره، خصوصا اگر یک کسی با لفظ مثلا التزمتو با یه همچی الفاظی این اجازه رو عرض کنم ابراز بکنه. این نکته اول. نکته دوم دوستان این است که در فضولی که ما گفتیم خیار مجلس نیست، فرقی نمی کنه فضولی قاسب باشد یا نباشد. آخه یه وقت فضولی مثلا جنس رو دزدیده برده مثلا بازار مال خراب می فروشه، یه قاسب. یه وقت نه دوز نیست، میخواد کار خیلی انجام بده، میگه آقا این آقا مدت ها بود دنبال مشتری بود برای ماشینش، مثلا برای خونش، فروش نمی رفت، من چه کار کنم؟ من بیام عرض کنم خدمت شما این معامله رو براش انجام بدم و بعد میرم ازش اجازه می گیرم، کار خیلی میخواد انجام بده. ایشون می فرماید تفاوتی تو این جهت نمی کنه. لذا اگر در قاسب دوستان دو تا قاسب معامله کنن بعد فسخ انجام بشه، این فسخ اثر نداره. یعنی اگر اینا معامله شون رو انجام دادن تو مجلس، دوتا قاسبا تو مجلس، یکشون گفت من خیار مجلس دارم این معامله رو فسخ میکنم، میگیم این فسخ این آقا اثر نداره. اگر بعدن معلوم شد که این قاسب بوده و مالک اومد گفت من اجازه میدم، این معامله صحیحه، مشکلی نداره. نگاه کنید فالوجه فی عدم ثبوت حیل الفضولیین فهو ما تقدم. پس دلیل ما، حالا که دلیل صاحب جواهر رو نپذیرفتیم، دلیل ما در عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولی ها فهوای اون چیزیست که گذشت، یعنی اولویت اون چه که گذشت. اون چیز گذشت چیه؟ من عدم ثبوت حیل الوکیلین الغیر المستقلین، که این وکیلین غیر مستقلین میشن کی؟ نوع سوم از وکیلین. وقتی ما ثابت ندانستیم خیار مجلس رو برای وکیلین نوع سوم، به طریق اولا اینجا نمیپذیریم. چرا؟ چون وکیل نوع سوم لااقل یه وکالتی یه اجازه قبلی داشت، این که هیچ در واقع اجازه قبلی نداره. نعم فی ثبوت این خیار برای مالکین بعد الاجازه مع حضور هما فی مجلس العقد وجهون، بعد از اجازه اگر اینا حضور در مجلس عقد داشتن جا داره که ما بگیم خود مالک ها عرض کنم خیار مجلس دارن. و اعتبار مجلس الاجازه علی القول بالنقل هو وجهون، یعنی وجهی هم وجود داره که ما بگیم مجلس عقد ملاک نیست، مجلس چی ملاکه؟ اجازه، البته بنابر قول به نقد، چون بنابر قول به نقد در واقع مجیز کارش یک طرفه، عقد انگار داره قبول میکنه. خصوصا علی القول به ان الاجازه عقد مستأنف، خصوصا این که بگیم خود اجازه یه عقد جداست. عقد جداست یعنی عقد اصلی همین اجازه ایست که داده شده. الا ما تقدم توضیح فی مسئله عقد فضولی و یکفی هینه ازن. هینه ازن یعنی وقتی ما اجازه را عقد مستأنف دونستیم، کفایت میکنه در فرض مستأنف بودن اجازه به عنوان عقد مستأنف، الانشاء اصالتا من احدهما ول اجازه من الاخر. عرض کنم یک طرف اصالتا این مال خودش باشه، یک طرف انشاء اصالی بکنه و طرف مقابل اجازه بده. اذا اجازه بده طبیعتا بعد از قبول فضولی دیگه. اذا جمع هما مجلسون عرفن، به شرط اینکه یک مجلس عرفی اونا رو جمع بکنه. نه بله، احتمالم داره بگیم اصلا عقد فضولی اجازش معناش اسقاط خیار مجلسه، معناش اتمام معامله است. یحتمل فی اصل المسئله، تو اصل مسئله فضولی، ان تکون الاجازه من المجیز التزاما بالعقد، یعنی همین که اجازه میده معناش این است که دیگه نمیخواد فسخ بکنه. فلا خیار بعدها، دیگه بعد از اجازه خیاری وجود نداره، خصوصا اذا کانت به لفظ التزم. حیفم بیاد این فتعمل رو نگم. این فتعمل یعنی چی؟ این فتعمل رو دوستان بعضی ها اینجوری معنا کردن، گفتن حتی اگر اجازه به لفظ التزم تو باشه، معنای التزم تو این نیست که من دیگه خیار رو نمیخوام اعمال کنم. آقایون شما اگر هیچ وکیلی نداشته باشید، فضولی هم در کار نباشه، من و شما نشستیم، من میخوام کتابم شما بفروشم دو درهم، اگر من گفتم بعتو حاضر کتاب به درهمین، شما گفتی قبل تو، این بعتو و قبل تو ما معناش اسقاط خیار مجلسه؟ معناش که این نیست که من درسته با بعتو دارم التزام به این عقد رو میرسونم، اما این التزام جدای از اون بحث خیار. خب بعدش میشنم فکر میکنم تصمیمم به وضع میشه. لذا اجازه معناش التزام به اصل عقد است، نه اسقاط خیار مجلس. این اگر خیار مجلس داشته باشه چه بسا بعد تا وقتی که تو مجلس حضور دارن بشینه فکراشو بکنه و بعد عرض کنم تصمیم بگیری. این حرف برخی از معاشین از جمله شهیدی مطرح فرمودن. نکته آخر، ولا فرق فی الفضولیین بین الغاصب و غیره. آقایون چه اون دوتا فضولی قاصب باشن چه غیر قاصب فرق نمی کنه. فلو تبایع قاصبان، اگر دوتا قاصب معامله انجام دادن، ثم تفاسخا، بعد فسخ کردن، حالا مثلا فسخ به خیال خودشون به خیار مجلس، لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، این زائل نمیشه عقد از قابلیت لحوق اجازه. یعنی چی؟ یعنی قابلیت لحوق اجازه هنوز وجود داره ولو اونا فسخ کردن، برای خودشون فسخ کردن. به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الاخر. یعنی چی؟ ببینید این دوتا فضولی، یه لحظه حواست به من باشه، این دوتا فضولی یکیشون میگه آقا به اتحاز الکتاب به درهمین، قبل از این که طرف مقابل بگه قبل تو، این پشیمون میشه، میگه آقا نگو قبل تو، من پشیمون شدم، من ایجاب خودم رو پس گرفتم. اگر قبل از قبول طرف مقابل این ایجابش رو پس بگیره، عقد چی میشه؟ از بین میره، چون صورت معاهده و معاقده از بین رفته. اما اگه طرف گفت قبل تو، بعد از قبل تو خواستن به خیار مجلس فسخش بکنه، این فسخ اثری نداره. ولذا میگه به خلاف مولا رد الموجب منهما، یعنی کسی که ایجاب خونده از این فضولی، یعنی قبل قبول الاخر، یعنی قبل از این که طرف مقابل قبول بکنه این پشیمون شد، ها؟ اینجا دیگه این قابلیت اجازه رو نداره لاختلال صورت المعاقده، به خاطر اینکه صورت معاقده از بین رفته. و الله العالم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.